در واقع از بین ببره و در سال 1818 با اونها وارد نبرد میشه. این نبرد تقریبا یک سال به طول میانجامه و سرانجام با پیروزی انگلستان همراه هست و انگلستان تنها رقیب خودش رو از صحنه تجاری خلیج فارس حذف میکنه و بدین ترتیب انحصار تجارت خلیج فارس رو در دست میگیره. کار دیگه ای که انگلستان انجام میده یک قرارداد صلحی است که با توایفی که در کرانه خلیج فارس حضور داشتن و به خاطر ضعف دولت ایران و اینکه ایران دیگه نمیتونست در اونجا اعمال و قدرت پیدا بکنه حاکمیتشون رو تثبیت کرده بودن، اینها رو باشن قرارداد صلحی رو امضا میکنه و اونها رو تحت حمایه دولت انگلستان در میاره. چند تا هدف داشته از این کار، اینکه اول از اینها برای اجرای سیاست‌های استعماری خودش در خلیج فارس استفاده بکنه، دوم این بوده که به کمک اینها امنیت رو در خلیج فارس برقرار بکنه و تجارت خلیج فارس با کمترین مشکل بتونه انجام بشه، سومین هدفش این بوده که بتونه در مقابل ایران و عثمانی از این ابزار استفاده بکنه و خود این توایف هم مایل بودن که تحت حمایگی انگلستان رو بپذیرن، به خاطر اینکه اولا یک دولت بزرگ اروپایی حاکمیت اونها رو به رسمیت میشناخت و دوما اگر این حاکمیت ها توسط ایران و عثمانی مورد حمله قرار می گرفتن، با توجه به اینکه اینا تحت حمایه انگلستان بودن، انگلستان از اینها در مقابل حمله ایران و عثمانی دفاع می کرد و بنابراین برای این حاکمیت ها که در خلیج فارس قدرت پیدا کرده بودن این مناسبات فایده هم داشت. و ما در همین زمان می بینیم که پایه کشورهایی که در حاشیه جنوب خلیج فارس در قرن 20 به وجود میاد شکل می گیره و کشورهایی بعداً مثل امارات و بحرین و قطر، همه اینها کشورهایی هستند که در اون قرارداد صلح تحت حمایگی انگلستان رو میپذیرند. بعد از فتح علی شاه پسرش محمد شاه به سلطنت مینشیند و تنها کاری که محمد شاه انجام میده و اثر این کار رو ما در خلیج فارس میبینیم، حمله او به هرات هست در سال 1253 هجری قمری. ما میدونیم که انگلیس ها مخالف حمله محمد شاه به هرات بودن، چون که میدونستن بر اساس قرارداد ترکمنچای دولت ایران به هر حال یک گرایش هایی به روسیه داره و این ممکنه که نفوذ روسیه رو در شمال ایران بیشتر بکنه و روسیه بتونه از نوار شمالی ایران وارد هند بشه. به خاطر همین بلافاصله جزیره خارک رو اشغال میکنن و دولت ایران رو تهدید میکنن که اگر به محاصره هرات پایان نده، بندر بوشهر رو هم که کانون اصلی تجارت در خلیج فارس بوده رو اشغال میکنه. این دوره مصادف هست با حکومت فریدون میرزا، برادر کوچک محمد شاه در شیراز، و نامه‌ای که فریدون میرزا به میرزا قاسی صدر اعظم محمد شاه مینویسه به خوبی اشاره میکنه که ما برای اینکه بتونیم در خلیج فارس اعمال حاکمیت بکنیم هم به ناوگان دریایی نیاز داریم و به کشتی‌های مدرن نیاز داریم که بتونیم مقابله بکنیم با ناوگان دریایی انگلستان و همچنین نیاز به قشونی که آموزش دیده باشند در نبردهای دریایی و بدون تأمین مالی ما قادر نخواهیم بود که با انگلستان در خلیج فارس مقابله بکنیم. بعد از محمد شاه ناصرالدین شاه به حکومت میرسه و آغاز سلطنت ناصرالدین شاه در آغاز صدارت امیرکبیر هست که به مدت 3 سال در واقع منصب صدارت رو بر عهده داره. امیرکبیر هم هدفش این بود که ناوگان دریایی ایران رو در خلیج فارس گسترش بده و تلاشهایی رو هم در این زمینه انجام داد. او سعی کرد که ابتدا از انگلستان چندین کشتی بگیره. خیلی از شیل سفیر انگلستان خواست که مذاکراتی رو با لورد پالمرستون داشته باشه که به ایران کشتی بفروشن، که لورد پالمرستون با این درخواست امیر نظام در واقع مخالفت میکنه و امیر نظام در واقع یا همون امیر کبیر دست به دامن داوود خان میشه که مسئول در واقع تأمین معلم از اتریش و پروس بود و از او میخواد که رایزنی بکنه و چند تا کشتی برای ایران بگیره که باز هم موفق نمیشه داوود خان به چنین کاری و عمر کوتاه صدارت امیر کبیر مانع از این میشه که امیر کبیر بتونه به این آرزوهای خودش که تشکیل ناوگان نیروی دریایی در خلیج فارس هست تحقق ببخشه. ما میدونیم که آقا محمد خان قاجار در ابتدای حکومت قاجاری تلاش کرده بود که یک ناوگان دریایی در دریای مازندران تأسیس بکنه که او هم موفق نبود. در سال 1225 ابوالقاسم قائم مقام در دیداری که با سر گور اوزلی داشت از انگلستان درخواست میکنه که تعدادی کشتی به ایران بفروشن که باز هم میبینیم که با درخواست ایران موافقت نمیشه. فقط در سالهای آخر حکومت ناصرالدین شاه است که ما میبینیم که به هر حال با اجازه انگلستان فرانسوی ها دو تا کشتی تجاری به ایران میفروشند، یکی کشتی پرسپولیس که وزنی معادل 600 تن رو میتونسته بار حمل بکنه و کشتی دیگر کشتی شوش بوده که اون هم یک کشتی 250 تنی بوده که کشتی پرسپولیس خیلی زود در سواحل بوشهر به گل میشینه و بقایاش گویا تا چندین سال پیش هم بوده. از سرنوشت کشتی شوش هم خیلی اخباری در دست نیست. در دوره مظفرالدین شاه در سال 1319 هجری قمری ما میبینیم که او یک کشتی از یک شخص فرانسوی به نام روزنتال میخره. اسم این کشتی سلیکا بوده و پس از خرید اون توسط شاه ایران به مظفری تغییر نام میده. و در سال 1303 ما میبینیم که احمد شاه قاجار 4 تا رزمناو توپدار از انگلستان میگیره که وزن هر کدومشون 75 تن هست. میدونیم که این ناوگان هم خیلی نتونست در خلیج فارس به کمک ایران بیاد، چرا که نظام جدید در خلیج فارس شکل گرفته بود. به هر حال ما میدونیم که حکومت قاجار با مشکلاتی که داشت و بی‌توجهی هایی که احیانا پادشاهان قاجار داشتن خیلی نتونستن در جنوب ایران اعمال حاکمیت بکنن در کرانه های خلیج فارس و ما میبینیم که فقط هدفشون در واقع ایمن نگه داشتن مسیرهای خشکی هست به سمت بنادر و همین باعث میشه که رونق داشته باشه کمی بنادر بوشه، بندر عباس و بندر لنگه و کالاهای تجاری به سمت فارس بیاد و بیشتر این بنادر در اختیار در واقع امامان مسقط بود که به صورت اجاره این بنادر رو اداره میکردن و مالیات خودشون رو به دولت ایران میدادن و در خیلی از زمانها هم ما میبینیم که از پرداخت مالیات در واقع تفره میرفتن و این باعث نارضایتی تجار ایرانی شده بود و تجار ایرانی خیلی مایل بودن که این بنادر در اختیار والی فارس باشه و عایداتش در اختیار خود ایران باشه. در دوره پهلوی ما شاهد هستیم که بودجه تأسیس نیروی دریایی در سال 1306 در مجلس شورای ملی تصویب میشه و تعدادی دانشجو برای تعلیم فنون دریایی و جنگ دریایی به ایتالیا میرن و ایران سفارش میده که یک ناو 950 تنی و 4 تا ناو 320 تنی دولت ایتالیا به ایران بفروشه و این محصلین در سال 1311 با این ناوها به ایران میان و از طریق دریای سرخ وارد در واقع تنگه هرمز و خلیج فارس میشن و کنترل خلیج فارس رو بر عهده میگیرن و نخستین فرمانده نیروی دریایی ایران در این دوره غلامعلی بایندور هست که این ناوگان دریایی هم در سال 1320 زمانی که انگلیس ها در جریان جنگ جهانی دوم به خلیج فارس میان این ناوگان رو غرق میکنن و سلطه خودشون رو بر خلیج فارس دوباره ادامه میدن و موفق میشن که از راه آهن سراسری ایران استفاده بکنن و تسلیحات و ملزومات جنگی خودشون رو از طریق ناوگان راه آهن ایران به روسیه ارسال بکنن و همین باعث میشه که روسیه و متفقین در جنگ جهانی دوم پیروز بشن و از ایران به عنوان پل پیروزی یاد میشه. ما بعد از این میبینیم که همچنان سلطه انگلستان در خلیج فارس باقی هست و در سال 1968-1347 میبینیم که انگلستان تصمیم میگیره که ناوگان خودش رو از خلیج فارس و نیروهای خودش رو از خلیج فارس بیرون ببره و این باعث میشه که ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا برای جبران خلأ قدرت انگلستان در خلیج فارس تلاش بکنه که هم ایران و هم حاکمان حاشیه خلیج فارس قدرت بیشتری پیدا بکنن که بتونن امنیت خلیج فارس رو تامین بکنن و ما میبینیم که با حمایت‌هایی که ایران از سوی آمریکا میشه قدرت اول منطقه خلیج فارس هست و این حاکمیت از همون زمان تا الان در منطقه خلیج فارس باقی است و ایران همیشه یک نقش تعیین کننده رو در خلیج فارس با توجه به اینکه بیشترین مرزهای آبی رو هم با خلیج فارس داره در اختیار خودش داره. در این مجال سعی کردم که به طور خلاصه درباره تاریخ خلیج فارس با شما عزیزان صحبت بکنم. امیدوارم مطالبی رو که گفتم مورد استفاده شما قرار بگیره. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
شب شما به خیر شنوندگان عزیز. با برنامه با من قدم بزن در خدمت شما هستیم و اینک مرور سفرنامه ها به روایت دکتر نازنین خلیلی پور، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی، عضو دایره المعارف بزرگ اسلامی، ویراستار و مترجم و پژوهشگر.
گرامی سلام، خلیلی پور هستم و با بخش دیگری از سفرنامه ها در برنامه با من قدم بزن در خدمت شما. برنامه امشب رو اختصاص دادم به سفرنامه هایی که نام خلیج فارس در اونها اومده و جهانگردانی که از این منطقه دیدن کردن. با من همراه باشید. نخستین باری که نام خلیج فارس در سفرنامه‌های اروپاییان میاد متعلق به فلاریوس آریانوسه که در قرن دوم میلادی میزیسته. اون در کتاب سفرهای جنگی اسکندر از خلیج فارس با عنوان پرسیکونتیت نام میبره. نخاروس دریا سالار اسکندر مقدونی هم که سال 326 پیش از میلاد به دستور اسکندر دریای فارس رو پیمود و تا دهانه رود سند پیش رفت، در سفرنامه خودش ذکر کرده که پس از 200 استاد راه به ریگ و از آنجا به دیلم و دهنه رودخانه اندیان آمدیم. رودخانه اندیان سرحد خوزستان و فارس و پس از سند بزرگترین رودخانه است. هیچ یک از سواحلی که پیمودیم مانند دریای فارس آباد و معمور نبود. پس از اون فلاویوس آرینوس در کتاب آناباسیس یا تاریخ سفرهای جنگی اسکندر نام پرسیکویکاتاس را که ترجمه درست خلیج فارسه بر این دریا نهاده. در کتابی به تاریخ سال 80 میلادی با عنوان سفر دریایی اریتره که از مؤلفی گمنام هست، راجع به تجارت دریایی سواحل افریقا با هند شرقی و نواحی مجاور اون بحث میشه که نویسنده گمنام از نام خلیج فارس هم در کتاب خودش یاد کرده. در دوره‌های اسلامی یعنی قرن 8 میلادی ابن بطوطه سیاح و جهانگردی هستش که در شرح سفر خود به آبادان از خلیج فارس به نام خلیج بیرون از بحر فارس یاد کرد. و اما نخستین جهانگرد اروپایی که در دوره اسلامی به ایران سفر کرد، خاخام بنیامین بن جناح از اهالی تودلای اسپانیا بود که حوالی سالهای 560 تا 569 میلادی در دوره سلجوقیان از ایران دیدن کرد. خارجی هایی که از ایران دیدن کردند تعدادشون بسیار زیاده. مثلا میتونیم به مارکوپولو، کلاویخو و جورفا باربارو اشاره کنیم. اما بیشترین سفرنامه ها مربوط به سیاحان انگلیسیه. البته روس ها، فرانسوی ها، پرتغالی ها هم سفرهایی به ایران داشتن و جالب این که در تمام سفرنامه ها به نام پرشین گولف یا همون خلیج فارس اشاره کردن. حتی بعضی از این سفرنامه نویسان بخشای از سفرنامه خودشون رو به خلیج فارس و تحولات و مسائل اون اختصاص دادن. کلاویخو، جهانگرد معروف اسپانیایی، اوایل قرن 9 هجری به قصد دیدار تیمور گورکانی در قرن 15 میلادی برابر با قرن 9 هجری قمری به ایران آمد. اون گرچه به خلیج فارس مسافرت نکرد اما به مرواریدهای خلیج فارس اشاره کرده. جالبه بدونیم که پرتغالی ها علاوه بر جمع‌آوری گزارش های کتبی درباره سرزمین هایی که دیده بودن، همواره به نقشه کشی از دریاها مشغول بودند و علاقه بسیاری به این کار داشتن و خلیج فارس هم یکی از مناطقی هست که در نقشه کشی های اونها دیده میشه. فرانسیسکو رودریگز، ناخدا و نقشه پرداز پرتغالی، در سفر اکتشافی دو آلبوکرک حضور داشت و در برگ 28 کتابی که در سال 1515 میلادی برابر با 921 قمری نوشته و نوعی سفرنامه یا خاطرات محسوب میشه، نقشه ای از خلیج فارس رو ترسیم کرده که در این کتاب برای نخستین بار خلیج فارس به طرزی دقیق نشان داده شده. تا امروز صدها کتاب از پرتغالی هایی که در قرن 15 میلادی به بعد در دریای هند و خلیج فارس اومدن موجوده و در بسیاری از اونها نقشه هایی با عنوان خلیج فارس ترسیم شده که از جهت بیان حقانیت نام خلیج فارس اسناد محکمی به شمار میان. سده 17 میلادی سده سفرنامه هاست، چون سیاحان بسیاری از اروپا برای شناخت سرزمین های مشرق زمین سرازیر شدند و اونها به دلایل سیاسی، نظامی و اقتصادی به دنبال این بودند که صحیح ترین اطلاعات و اخبار و اسامی مکان ها رو ثبت کنند که افرادی که پس از اونها به اونجا سفر می کنند به راحتی بتونن از اطلاعات سیاحان قبل از خودشون استفاده کنند. جالب اینجاست که بسیاری از مسافران خارجی بدون برنامه و طرح قبلی از ایران و خلیج فارس دیدن کردند که عموماً ناخدا، بازرگان و یا حادثه جویانی بودند که دست تصادف اونها رو به ایران و خلیج فارس کشوند و مطالبی رو از خود به جای گذاشتن که هم اطلاعات بی‌غرض و خوبی داشت و هم دارای ملاحظات و نتیجه گیری های نادرست بود.
و اما در اینجا می‌پردازیم به نام خلیج فارس و سیاحان عصر صفوی.
اولین سیاحی که در دوره صفوی از خود سفرنامه‌ای به جا گذاشت و در اون به خلیج فارس پرداخت، آلفونسو دو آلبوکرک دریانورد پرتغالیه که اون در ضمن اولین فردی بود که به جزیره هرمز تسلط پیدا کرد و خلیج فارس رو زیر سیطره پرتغال درآورد. آلبوکرک در سفرنامه و نامه‌های خودش به صراحت به نام خلیج فارس اشاره کرده و می‌نویسد: اعلی حضرتا، اگر جهان چون انگشتری باشد، هرمز نگین آن است و برای حفظ تسلط بر هندوستان و راه‌های آبی آن تسلط به سه نقطه الزامی است. اول جزیره هرمز در دهانه خلیج فارس، دوم عدن و تنگه باب المندب و سوم تنگه مالایا در منتهى الیه مجمع الجزایر سنگاپور. همطور که با هم شنیدیم، آلبوکرک معتقد بود با تسلط بر هرمز به کلیه منطقه تجاری خلیج فارس تسلط پیدا می‌کند. اون حوادث خلیج فارس و هرمز رو در دوره خودش گزارش کرده. سال 1587 میلادی دریانورد انگلیسی به نام رالف فیتخ به خلیج فارس وارد شد و به جزیره هرمز رفت. از مرواریدها و پارچه‌های ابریشمی و فرش‌ها و بازارهای پر رونق هرمز در سفرنامه خودش مطالبی بیان کرد و بازرگانان انگلیسی را برای حضور در خلیج فارس تحریک کرد. پدرو تکسیرا هم از جمله جهانگردان پرتغالی بود که در دوره شاه عباس اول صفوی به ایران آمد و سه مرتبه در ایران به گشت و گذار پرداخت و سفرنامه‌ای نوشت که نشون دهنده اوضاع نابسامان خلیج فارس بود. علاوه بر اون شرح مبسوطی از وقایع سیاسی و اقتصادی خلیج فارس بیان کرد و اون محدوده جغرافیایی خلیج فارس رو تا رأس الحد دونست و اصطلاح تنگه هرمز رو نیز به کار برد. از جمله جهانگردان دیگری که در دوره صفوی به ایران اومدن میتونیم به آدام اول آریوس اشاره کنیم. اون اصالتاً آلمانی بود و اطلاعات خوبی درباره ایران ارائه کرد، اما اشاره‌ای به نام خلیج فارس نکرد. ولی به همراه اون نجیب‌زاده از اهالی شلزویک به نام یوهان آلبرت فون ماندلسلو حضور داشت که در سال 1637 از اصفهان به خلیج فارس مسافرت کرد و سفرنامه از خودش به یادگار گذاشت و کار اولاریوس رو در واقع کامل کرد. ماندلسلو از خلیج فارس نام میبره و از بندرعباس و خونه ها و نوع ساخت اونها سخن به میان میاره. از دیگر جهانگردان اروپایی دوره صفوی میتونیم به جهانگرد پرتغالی دوآرت باربوزا اشاره کنیم. اون بین سالهای 1500 تا 1515 میلادی به هرمز مسافرت کرد و سفرنامه وی در سال 1563 در ونیز به چاپ رسید. اون شرح مفصلی از خلیج فارس و محدوده سواحل اون آورده و در بخشی از سفرنامه خودش به خلیج فارس اشاره کرده. اون اینطور نوشته: در دهانه دریای پارس جزایری وجود دارد که متعلق به پادشاه هرمز است. کیش، هندورابی، توم، فرور، قشم، بحرین. این
این سفرنامه خیلی معتبر و مهمه و اعتبار اون به این خاطره که قدیمی ترین نقشه و سند اروپاییان پس از رنسانس و عصر استعمار از خلیج فارس در این سفرنامه ترسیم شده و نام خلیج فارس به وضوح در اون ذکر شده. از دیگر جهانگردانی که به نام خلیج فارس در سفرنامه‌شون اشاره کردن میتونیم به انگلبرت کمفر آلمانی در دوره صفوی اشاره کنیم که بین سالهای 1683 تا 1685 میلادی به ایران مسافرت کرد. کمفر تصمیم گرفت با کشتی‌های هلندی‌ها از طریق خلیج فارس به هندوستان بره و از راه شیراز عازم خلیج فارس شد و به بندر گمرون که بندر عباس فعلی هست وارد شد و چندین مرتبه در سفرنامه خودش به نام خلیج فارس اشاره کرده. کمفر در مورد مرواریدهای درشت خلیج فارس صحبت میکنه و مینویسه قشم جزیره‌ای در خلیج فارس است که کمپانی هندی هلند شرقی آن را متصرف است. ایران در خلیج فارس کشتی‌های مسلح کوچک دارد. اون از مالیات‌های بنادر خلیج فارس هم صحبت می‌کنه و در نهایت به جاده شیراز خلیج فارس اشاره می‌کنه. کمفر بیشتر از دیگر سیاحان به اکتشافات علمی در ایران پرداخته و در سفرنامه وی که سال 1712 چاپ شده نقشه‌ای از ایران با دریا و خلیج فارس وجود داره که روی آن عنوان سینوس پرسیکوس ذکر شده. و اما میرسیم به پیترو دلاواله، سیاح دیگر اروپایی و اهل ایتالیا که در دوره صفوی به ایران اومد و به خلیج فارس توجه کرد و بارها نام خلیج فارس رو در سفرنامه‌اش آورد. اون از شخصی به نام مبارک نام میبره و مینویسه در سرزمین بین بابل و سرحدات ایران، یعنی در بالای خلیج فارس حکومت می کرد. امسال برای اولین بار در خلیج فارس نزدیک هرمز یک کشتی انگلیسی به کرانه ایران آمد. کشتی های انگلیسی با بار و امتعه به بنادر خلیج فارس آمدند. دلاواله از وجود نفت هم یاد می کنه و می نویسه ماده‌ای که به آن نفتا می گویند، و اطباء قدیم از آن نام بردن در بالای خلیج فارس و بابل نیز از زمین می جوشد. او در جای دیگر می نویسد به محض خروج از تنگه خلیج فارس با مد شدید دریا مواجه شدیم. همونطور که تا اینجا با هم شنیدیم در دوره صفوی جهانگردان بسیاری وارد محدوده خلیج فارس شدند که سیلو فیگوئرا سفیر اسپانیا یکی از اونهاست. اون در سفرنامه خودش محدوده خلیج فارس رو به خوبی تشریح کرد و سال 1617 میلادی وارد این منطقه دریایی شد و درباره خلیج فارس نوشت خلیج فارس از جایی که مصبش بسیار تنگ است آغاز می شود. و اما نوبت میرسه به جهانگرد انگلیسی به نام سر توماس هربرت که سال 1628 به همراه یه هیئت انگلیسی که ریاست اون رو سر دو مورکوتون بر عهده داشت وارد خلیج فارس شد. حاصل سفر هربرت سفرنامه بسیار معتبریه که انگلیس منتشر کرده و در اون بر حقانیت نام خلیج فارس تاکید شده. تصاویر سفرنامه اون خیلی مهمه چون در میان اونها نقشه چاپ شده که زیر اون نوشته شده چشمنداز خلیج فارس و همچنین نقشه از خلیج فارس داره که در قسمت تنگه هرمز واژه The Persian Gulf ثبت شده. و اما دوران صفوی رو با جهانگرد معروف ژان باتیست تاورنیه که سال 1665 به ایران اومد به پایان میبریم. اون در سفرنامه‌اش نقشه ای از ایران رو ترسیم کرد که در بخش آبهای جنوبی آن عنوان پرسیک گلف به چشم میخوره. در دوره زندیه هم نام بعضی جهانگردان که به ایران سفر کردن مثل کارستن نیبور آلمانی به چشم میخوره که سال 1762 در دوره کریم خان زند به ایران اومد و اون دقیق ترین نقشه خلیج فارس رو ترسیم کرد چون خودش مساح و ریاضیدان و مهندس بود. جزایر سگانه تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا رو اولین بار در نقشه جغرافیایی ترسیم کرد و اونها رو به نام ایران ثبت کرد.
اون به جزیره تونیز مسافرت کرد و به مسقط، بندر جاسک و بوشهر هم رفت و تخت جمشید رو هم دید. و اما میرسیم به دوره قاجار. دوره قاجار هم جهانگردانی به ایران اومدن و نام خلیج فارس رو در سفرنامه‌های خودشون ذکر کردن. میتونیم از بین اونها به اولویه فرانسوی ادوارد اسکات وارینگ انگلیسی اشاره کنیم. ادوارد اسکات وارینگ انگلیسی حتی بخش اول کتاب خودش رو تحت عنوان سفر به بوشهر و خلیج فارس نامگذاری کرده و مطالبی در خصوص خلیج فارس و آب و هوای اونجا ارائه کرده. همچنین جیمز موریه سیاح انگلیسی با اهداف سیاسی دو مرتبه در سالهای 1808 و 1810 به ایران اومد و مطالب بسیاری رو در خصوص خلیج فارس و جزایر اون ارائه کرد. اون ده ها مرتبه به نام خلیج فارس اشاره کرده. جهانگردانی که در سفرنامه خودشون به نام خلیج فارس اشاره کردن واقعا زیاده و من در این برنامه فقط به بخشی از اونها اشاره کردم. اما در همین جا لازم نکته‌ای رو ذکر کنم و اون این هستش که تا اوایل دهه 1960 میلادی هیچ گونه بحثی در خصوص نام خلیج فارس وجود نداشته و در تمام منابع اروپایی، آسیایی، عربی و سفرنامه‌های اروپای غربی و ایران نام خلیج فارس ثبت شده بوده و این کارگزاران انگلیسی بودند که اصطلاحی مجعول رو ساختن و خصوصا فردی به نام رودریک اوون اصطلاح مجعولی رو به وجود آورد و جالب این که خودش در کتاب حباب‌های طلایی در خلیج فارس اذعان می‌کنه که من در تمام کتاب‌ها و نقشه‌های جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم، ولی در چند سال اقامت در سواحل خلیج فارس متوجه شدم که ساکنان ساحل عرب هستند، بنابراین ادب حکم می‌کند که این خلیج را به نام آنان بخوانیم. بنابراین اونها سعی کردن نام خلیج فارس رو تحریف کنن. این در حالیه که اسناد، مدارک، نقشه ها و سفرنامه‌های بسیاری به نام خلیج فارس اشاره کردن. شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه با من قدم بزن بودید از شما سپاسگزارم. روز ملی خلیج فارس رو خدمت تک تک شما ایران دوستان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
ای خلیج فارس، ای نام بلند، ای شکوهت مثل الوند و سحر، ای غرورت مظهر آیندگی، نام تو دیباچه بالندگی، ای شراب عشق در دستان تو، مسند خورشید تابستان تو، ای امید زندگی بر جان زده، مهر نامت بر دل ایران زده.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو. با من قدم بزن.
گام در توفان زدن کاری خطاست، در دیار عاشقان راندم بلاست، حمله تیراوران ملک جم، از میان برداشت دیوار ستم.